قطعا ایشون هم مواردی رو دارن و داشتن، چون اشاره‌ای رو کردن قبل از برنامه، الانم میدونم اگه بپرسید، و بسیاری از اونها، ولی هیچ کدوم دست از کار نکشتن. شما سازمان شما چه برنامه‌ای داره؟
بله، درود بر شما. عرضم خدمت شما، خب ما سعی کردیم در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای اصالت رو به مهارت بدیم. نکته خیلی مهمی هست و این مهارت رو هم به عنوان یک بسته مهارتی در نظر بگیریم، یک مهارت‌های کاملی که سرجم فرد رو بتونه به یک کسب و کار مطمئن و موفق برسونه. طبیعتاً ما میتونیم مهارت رو به دو دسته، مهارت‌های سخت و مهارت‌های نرم تقسیم بندی کنیم. مهارت سخت همون یادگیری اون حرفه و فن خاصی است که مثلا یک نفر دوست داره که مکانیکی خودرو یاد بگیره یا آینه کاری یاد بگیره یا هر چیز دیگه. اما مهارت نرم در واقع سایر مهارت‌های کارآفرینانه است که فرد باید داشته باشه. مثل چی؟ مثل مهارت‌های ارتباط با مشتری، مثل مهارت دخل و خرجداری، مثل مهارت عرض کنم خدمت شما که تأمین مالی و خیلی از مهارت‌های دیگه که یک فرد اصلا باید داشته باشه که چجوری بیزینس خودش یا اون کسب و کار خودش رو سرپا نگه داره. بله. ما برای اینکه این اتفاق به شکل سرجم و بسته‌ای بیفته به قول معروف، یک طرح ملی رو شروع کردیم، خیلی میتونه راهگشا باشه، به عنوان طرح آموزشی مهارت در محیط واقعی کار با کمک اصناف کشور. ما حدود 4 میلیون واحد صنفی در کشور داریم، شناسایی کردیم 1,400,000 تا اینها قابلیت ورود در این طرح رو دارن. این طرح به چه شکلی است؟ به این شکل هست که یک یا چند تا کارآموز بسته به ظرفیتی که اون واحد تولیدی یا صنفی داره در واقع بهش معرفی میشه، که این معرفی از طرف خودشون هم میتونه انجام بشه، اونا به ما معرفی کنن. این افراد در سامانه ما ثبت نام میشن، حدود 20% آموزش ها رو نزد ما فرا میگیرن که جنبه عمومی و تئوری داره، 80% دیگه تو همون واحد صنفی اینها مستقر میشن و از اون استادکار آموزش رو میگیرن.
این خیلی خوبه.
بله، همون که عرض کردم در کنارش واقعا همه اون مهارت های دیگه، دخل و خرج داری و ارتباط با مشتری و موارد دیگر هم یاد میگیره. حالا خوبی های زیادی این طرح داره. اولا برای خود فرد تجربه نشون داده، این حقیقتش ما از سیستم دوال کشور آلمان گرفتیم، این در واقع تجربه،
یکی از موفق ترین کشورهای جهان.
دقیقاً.
یک شباهت خیلی جالبی هم آلمانی ها دارن. دیشب یک پیام کوتاه از یکی از شنوندگان رسید، خیلی برام عجیب بود البته، در حالی که میدونم در ایران نگاه غالب اون نیست، نگاه غالب شبیه اون چیزیه که در آلمانه، به خاطر این سابقه تاریخی داره و اونم شاگرد استادی است.
دقیقاً.
این کارآموزی میره و میاد بالا.
دقیقاً همینه. حالا اینجا اتفاق خوب که میفته، همون که عرض کردم، خیال اولا این فرد و خانواده‌اش راحته، چون در یه جایی که تحت نظارت سازمان هست، مربیان ما میرن سرکشی میکنن، نظارت میکنن، اینها قرار داره. ثانیاً اینکه کارفرما هم خیالش راحته که در این مدت این فرد به عنوان کارآموز شناخته میشه و دیگه از طرف مثلا عزیزان ما در تامین اجتماعی یا روابط کار مشکلی براش پیش نمیاد، چون این فرد در واقع به عنوان کارآموز مطرح شده و در مجموع میتونه یک دوره آموزش کامل رو توی این مراکز صنفی ما ببینه و انشالله آماده بشه برای ورود واقعی به بازار کار. به نظرم این یکی از طرح‌های خیلی خوب هست که انشالله همینجا ما دعوت میکنیم، عذر میخوام، از همه عزیزانی که تو اصناف مختلف هستن که اعلام آمادگی بکنن، همکاران ما خدمتشون باشن به عنوان همکار فنی حرفه‌ای در این طرح و به عنوان استاد مربی مدعو ما انشالله پذیرا باشن. میتوانن از نزدیکان و اقوام و خیشان و فرزندان خودشون هم شروع بکنن و بعد انشالله زمینه باشه که بقیه عزیزان هم استفاده بکنن.
الان تمرکز شما در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور فقط بر آموزشگاه‌های دولتی هست یا آموزشگاه‌های دیگه‌ای رو هم در مجموعتون دارید؟
ما 640 مرکز آموزش دولتی داریم در سراسر کشور که حدود 5400 تا کارگاه رو دارن که خدمت رسانی به عزیزان میکنن و دوره‌هاشون هم رایگان هستش. حدود 12000 آموزشگاه آزاد خصوصی داریم که در سراسر شهر دوستان حتما تابلوهاشون رو دیدن و اینها هم خدمت رسانی میکنن در بحث‌های به اصطلاح مهارت آموزی، که خب البته شرکت در دوره‌های اینها مستلزم پرداخت شهریه هستش. علاوه بر اون ما یک سری مراکز داریم به نام مراکز جوار کارگاهی و یا مرکز بین کارگاهی که در کنار هر کارخانه و واحد تولیدی آمدیم یک مرکز آموزش فنی حرفه‌ای داریم که با اولویت کارگران و کارکنان خود اون شرکت ها بحث‌های مهارت آموزی تخصصی و به آموزی و اینها رو می‌بینن و علاوه کسانی که تو اون رشته می‌خوان بدو کار خدمت بکنن. یه سری مراکز هم داریم به نام TMC بهشون میگیم که مراکز مشاوره و مهارت آموزی دانشگاهی است برای عزیزان دانشگاه، که حدود 250 تا از دانشگاه رو تاکنون این مراکز درشون در واقع افتتاح کردیم. اونم زمینه‌ساز خیلی خوبی هست که جوان‌ها رو و دانشجویان رو به سمت مهارت مشاوره بده، آموزش بده و هدایتشون کنه به این سمت.
چقدر برای ارتقای کیفیت این آموزشگاه‌ها برنامه دارید؟
بله، نکته بسیار بسیار مهم بحث کیفیت هست. ما آمدیم اول یک کاری رو انجام دادیم برای اولین بار، گفتیم که اتاقهای اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، اینها کارفرمایان اصلی ما اینا هستن، خروجی ما باید اینها رو راضی بکنه، فلذا بهترین ناظر ما هم اینا هستن. برای اولین بار اینها رو با عضویت شورای نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در آوردیم تا این بحث انطباق با محیط واقعی کار بیشتر بشه. علاوه بر این خود کارشناسان بخش صنعت و بخش تولید رو به عنوان عزیزانی که در طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی و محتوای آموزشی صاحب نظر هستن دعوت کردیم، کار مشارکتی با اینا انجام میدیم. اینجوری نیست که من مربیان ما بشینن خودشون بنویسن، نه، در هر رشته‌ای متخصصین و سرآمدان اون رو از اون صنف مربوطه دعوت میکنن و با کمک هم برای که بیشترین در واقع انطباق داشته باشه با نیازها دنبال میکنن. ضمن اینکه بازرسی هایی که ما انجام میدیم به شکل کیفی یا آموزش هایی که برای خود عزیزان آموزشگاه دار و مربیان میذاریم که مهارتشون رو افزون بکنن، هم جزء بحثایی است که برای افزایش کیفیت داریم دنبال میکنیم.
آقای دکتر حسینی نیا، الان آماری دارید به ما بدید که در سال چقدر کارآموز کارآموخته دارید؟
بله، ببینید ما ظرفیتی که الان داریم توی بخش دولتی حدود 550 هزار نفر هست و چیز حدود 600 هزار نفر هم در بخش غیر دولتی یا همین آموزشگاه‌های خصوصی ما هستن که خوشبختانه در این موج اخیری که آمده خیلی از اینها ظرفیتشون تکمیل شده. ما حتی در رشته‌های ترافیک مراجعه کننده داریم که باید صبر بکنن که نوبتشون بشه، مثلا در آموزشگاه‌های دولتیمون که حالا رایگان هستش، بنابراین این اقبال خیلی خوب شده. ما در سال حدود در سال گذشته 1,119,000 نفر ثبت نام کردن و تو دوره‌های ما، توی آزمون‌های ما در واقع شرکت کردن که 911,000 نفرشون موفق شدن که گواهینامه بگیرن، گواهینامه مهارت، که این خودش نشون دهنده حجمی از ورود و خروج کارآموز در آموزشگاه ما داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم.
خب حضورتون عرض کنم که یک سوال بین‌المللی هم بپرسم آقای دکتر. ما کجای جهانی من الان با این همه تغییری که انجام دادیم، این همه برنامه‌ای که داریم میگیم و این همه زیرساختی که برای ارتباطات بی‌واسطه مردم گذاشتیم که مثلا میخوام مجوز بگیرم یه جا مشکل پیدا کردم، میخوام توسعه بدم مثلا بانک همراهی نمی‌کنه، ولی در این حال اینطور میفهمم که سیاست‌های شما در جهت سیاست‌ها و استراتژی بهبود فضای کسب و کار در این بخش کلیدی و مهمش، یعنی مهارت آموزی، در ارزیابی جهانی کجا قرار میگیره؟
خب تمرکز من رو بحث مهارت هست توی این اکوسیستم کسب و کار و اون بوم کسب و کار کشور. ببینید خوشبختانه من اینو باز بگم خدمت شما، ما در سازمان‌های بین‌المللی مثل همین سازمان ILO و یا سازمان‌هایی که همکار بین‌المللی ما هستن مثل کمیساریای عالی پناهندگان، یونیدو و غیره، واقعا خدا رو شکر یک کشور آبرومند هستیم از نظر زیرساخت‌ها و توجهی که دولت به موضوع مهارت آموزی داره. عرض کردم ما بیش از 640 مرکز دولتی با 2,500,000 متر مربع فضای کارگاهی
درسته.
و واقعا هزاران میلیارد تومان میتونم بگم که تجهیزاتی که تو این کارگاه هست، که من وقتی این آمار رو برای همتایان خارجی خودم میگم واقعا خیلی برشون جالب و تعجب برانگیز هست، اینقدر توجه کرده. بله خدا رو شکر. و ما به همین خاطر هم همیشه یکی از شرکای اجتماعی این سازمان ها هستیم برای ارائه آموزش های بین المللی. ما الان هاب منطقه‌ای هستیم، تقریبا میشه گفت که برای کشورهای اطراف خودمون، دورهایی که کشورهای مختلف میخوان بذارن به عنوان برای پناهندگان برای کشورهای مختلف، از امکانات ما استفاده میکنن و ما هاب در واقع بین المللی این سازمان ها هستیم. خیلی از سفارتخونه های کشورهای مختلفی که تو کشور ما هستن و میخوان برای کشورهای اطراف آموزشی رو داشته باشن، با استفاده از امکانات ما و با هزینه اونها این کار انجام میشه.
خب آقای دکتر یک سوال ویژه بپرسم، این خیلی دیگه بروزه، شما بهتر از من میدونید ایران داره خیلی سریع تغییر میکنه، بیشتر از اونچه که تصور میکردیم، از هر حیث داره تغییر میکنه و هیچ کس نمیتونه این رو منکر بشه و همه حسش میکنه. یا ممکنه شما به عنوان معاون وزیر کمتر حسش کنید یا شاید هم ممکنه بیشتر از بقیه متوجه بشین در سطح. موقعی که کرونا اومد همه دارن متفق القول میگن که ایران از نظر تکیه به فناوری های سایبری و توسعه نرم افزارهای کاربردی برای پیشبرد امور اگر این اتفاق نیفتاده بود یه جور دیگه، ولی حالا که اتفاق افتاد 10 سال جلو افتاد، الان متاورس اومده. نکته بعدی، در ایران داره الان مذاکرات و نشستای تخصصی بزرگی شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه راجع به شهرهای هوشمند، راجع به زندگی هوشمند، راجع به مدیریت‌های هوشمند، فناوری‌های هوش مصنوعی در همه اینها. بنابراین کار کردن آدم‌ها از شکل عادی سنتی خودش داره میاد بیرون. شما حساب بکنید که داره گفته میشه فناوری‌های هوشمند برای مدیریت شهر هوشمند. اینی که دارم میگم عنوانها، یعنی در طول 48 ساعت گذشته راجبش خوندم، داره نشست ملی برگزار میشه. سازمان شما فکر نمی‌کنید که ممکنه به زودی بعد نقشه‌شو عوض بکنه و خیلی هوشمندانه؟
سازمان ما نقشه‌شو عوض کرده، اینو
خیلی خوبه.
زنده باشید. بله، خب من چون یک سابقه معلمی دانشگاه هم دارم، خب طبیعتاً و اینجا هم واقعاً ما یک سازمان حاکمیتی هستیم که بایستی آینده نگری و آینده نگاری داشته باشیم.
این گفتمان بین همه مدیرانتون، همه مربیانتون در تمام واحدهای ایران هست.
درود بر شما. ببینید خب
یا فقط شما و معاونینتون.
این ده ماهی که ما شروع کردیم، ما 10 ماه هست که خدمت عزیزان رسیدیم. این موضوع رو به جد سرلوحه کار سازمان قرار دادیم. یه طرح درست کردیم، طرح نخلستان. حالا یکی از کارامون اینه، من براتون میگم. این در نخلستان میگه چی؟ ما رفتیم مطالعه کردیم در همین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، متوجه شدیم که 500,000 فرصت شغلی در زمینه آیتی مهارت محور وجود داره که ما واقعا آدمای توانمند نداریم براش. این یک واقعیتی است که اینا میتونن در داخل کشور یا به شکل تلورکینگ، حالا اصطلاح خارجیش یا دورکاری،
بله،
انجام بدن و حتی درآمدهای ارزی و دلاری داشته باشن. خب از اون برم یه تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاه داریم، اینا رشته هاشون الان مورد تقاضای بازار نیست. اتفاقا درسای بسیار سختی هم این بچه‌ها خوندن، بچه‌های بسیار با استعداد، درسای بسیار سخت، ولی حالا خب به هر حال تقاضای بازار نیست برای رشته‌شون. خب اینها رو اومدیم هدف قرار دادیم، گروه و جامعه هدف ما شدن برای اینکه بیان تو دوره‌های 6 ماهه‌ای که ما برای این قضیه با تاکید بر آی‌تی طراحی کردیم شرکت بکنن. این کار داریم با کمک وزارت علوم و پارک‌های علم و فناوری انجام میدیم. 6 ماه یک دوره رو در زمینه یکی از تخصص‌های آی‌تی می‌بینن که تخصصی بسیار زیادی است. از این 1234 تا استاندارد آموزشی که من گفتم دانش بنیان طراحی کردیم، چیزی حدود 400 تاش فقط در صنعت آی‌تی هست. این عزیزان یک دوره 6 ماهه‌ای فشرده میبینن، 3 ماه هم به شکل کارورزی در همین پارک‌های علم و فناوری و استارتاپ‌ها و شرکت‌ها و دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها میان چیکار میکنن؟ کارورزی میکنن. برآورد ما این هست که بخش اعظم اینا تو خود همین استارتاپ‌ها و شتاب دهنده‌ها جذب میشن. اینها پرچمدار میشن برای اون نهضت فراگیری که ما لازم داریم برای که همزمان و همگام بشیم با تحولات شگرف تکنولوژی که داره انجام میشه. بسیار. در زمینه آیتی، در زمینه رایانش ابری، در زمینه شبیه سازی، حالا من اسم فارسیشو میگم، داده های بزرگ یا همون بیگ دیتا به عبارتی، یک پارچه سازی سیستم ها، ربات های خودکار و خیلی از تکنولوژی هایی که اسمشون مثلا تکنولوژی برافکن، یعنی سرکار خانم هر کدوم از اینا به تنهایی مسیر زندگی انسان عوض میکنه. اینترنت اشیا داستان رو کامل عوض میکنه.
بله.
ان شاءالله این بچه‌ها پرچمدار میشن تا اون فراگیری نهضتی که شما گفتی اتفاق بیفته.
بسیار خوب. پس میتونیم بگیم سازمان فنی حرفه‌ای ایران یک سازمان پیشرو متفاوت از هر آن چیزی است که در سنوات گذشته از تابلوش
ان شاءالله
کارش و خروجیاش میدونستیم. بسیار خوب. امیدوارم این مطالب رو اگر برای شما جالب هست از آرشیو زمانی ما حدود ساعت 12 دانلود کنید، اون رو در اختیار دوستان مختلفتون بگذارید و نقش متفاوت رو ایفا کنید. اگر نسبت به اون نقدی دارید برای ما بفرستید و فکر نکنید که فقط در این 2 ساعت امکان پذیر بود. دوباره تکرار بکنیم که با مساعدت سازمان فنی حرفه‌ای کشور و در حقیقت لطف و مرحمت آقای دکتر حسینی نیا، ریاست این سازمان و معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امروز در پرسش مشترکی که برای همراهی شنوندگان گذاشتیم یک لیست بلند بالایی به دست آمده که خیلی هم مفصله. قرار شد که به 5 نفر هدایای نفیسی از صنایع دستی مجموعه های کارآفرین سازمان فنی حرفه‌ای کشور
بله.
هدیه بشه، به اضافه این که 50 نفر رو در سراسر کشور به حکم قرعه از آموزش های ویژه‌ای برخوردار بکنن که 50% شهریهشون رو سازمان فنی حرفه‌ای کشور خواهد داد. بنابراین در هر شهری که هستید نگران نباشید و حتما از سازمان فنی حرفه‌ای با این 50 نفر تماس گرفته خواهد شد. امیدوارم فرصت کنیم بله. شادم بگیم، ولی
خب وقتش رسیده
که یک نفرم یک
تابلو
فرش نفیس رو خواهد بله. گرفت و سه نفر هم از آموزش‌های هنری رایگان یکی از آموزشگاه فنی حرفه‌ای تهران برخوردار خواهد شد.
اون هم باز از سوی یکی از کارآفرینان برنامه خانم استاد حسینی. خب خیلی ممنون و متشکرم از آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، استاد دانشگاه و رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید ممنون و متشکریم. برای شما و همه افراد مجموعتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم
و تبریک هم میگیم به همه‌شون.
زنده باشید. صمیمانه از شما و همه همکاران عزیزتون تشکر میکنم که کمک میکنید به ما برای ترویج فرهنگ مهارت آموزی در کشور و انشالله که رسانه ملی که همیشه یار و همراه ما بوده برای این موضوع در زمینهای مختلف مهارت آموزی باز هم کمک بکنن تا انشالله این کار مهم و این کار ارزشمند رو برای جوانهای عزیزمون به بهترین شکل انجام بدیم.
بارها با هم صحبت کردیم، بارها گفته شده و تاکید شده، یه استراتژی رو از دهه 90 هم راه آوردیم، استراتژی ملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. بدون مهارت‌ها و دانش‌هایی که اشاره کردیم ناممکنه. و دوم، در آستانه سده جدید نامگذاری امسال 1401 داره جهت مهمی رو به ایران نشون میده: تولید مبتنی بر دانش بنیان بودن و اشتغال آفرینی که هر دوتا مهارت میخواد.
سپاسگزارم از شما دکتر.
ممنونم آقای دکتر از جوابتون. میتونم متشکرم که برای این برنامه ها هماهنگی خوبی رو داشت. امیدوارم که اینها هم منعکس بشه به تمام سازمان.
زنده باشید.
تبریک میگم. خدا حافظ.
حتی که سبز و گل فصل بهار، ابرای عشق و شادی امیشین تلاش و کار، ابرای شهر پر ترانه به اگر سکاک بدره، امی دست همتم ره چرا تو بدره، یا کار که آبادی ده خانه خانه مردم شادی ده، دنیا یا کار که آبادی ده خانه خانه مردم شادی ده. عشق امر دست به دست پر از صفای همیشه، دوست دارم این شهری که خورشید رویای دره، پنجره به پنجره امید فردای دره، شهری که زندگیه سبز کنه کار مره، شب پشت سر نه چشمان بیداره مره،
خب روز شما بخیر. ساعت 10:34 است.
ساعت؟
بله بله.
11:49.
شوخی میکنی؟
خوش گذشته؟
واقعا یعنی اینقدر زمان به سرعت سپری شد. من فکر کنم تازه 2-3 از برنامه رو شروع کردیم. 2-3 است داریم راجع به کارآفرینان صحبت میکنیم.
شما خوش گذشته.
نه میدونی شما نگاه کنید.
برای شنوندگان عزیزمون هم همینطور.
خانم تاجدارید صدها نفر پیام کوتاه فرستادن و همچنان هم دارن به 3637 میگن و ما نتونستیم تلفن ها رو پخش بکنیم. واقعا
من
از تک
شما
تک
چه جدیتی دارید این پیامک ها رو دنبال
تک
میکنید.
از تک تک شنوندگانی که زحمت کشیدن. آسان نیست، خود ما این کاری کردیم، از یه برنامه خوشمون اومده و دوست داشتیم درش مشارکت بکنیم. واقعا خیلی وقتا کلافه کننده است، ولی با صبوری هرچه تمام نوشتن و پیام فرستادن و حتی پای تلفن ما، تلفن اشغال هست و صبوری کردن به برنامه ویژه روز ملی کارآفرینی و فنی حرفه کشور در ویژه برنامه کاردان رادیو اقتصاد تماس گرفتن. از همه اونها متشکرم و خب امیدوارم که شاهد موفقیت هایی باشیم که همه از هم خوشحال میشیم درش.
دقیقا همینطوره. به هر حال چیزی که هست اینه که میدونیم موفقیت در واقع
اگه موفقیت بدون هزینه اصلا چیز با ارزشی نبوده و همه اونو در اختیار داشت.
صرف هر به دست آوردن هر موفقیتی هزینه ای رو پرداخت کرد و حالا چقدر خوبه که بهای رسیدن به یک جایگاه بزرگ و به یک موفقیت و پیروزی این باشه که ما مهارت هزینه بکنیم، تلاش به خرج بدیم و بتونیم درسته. اون موفقیت رو به دست بیاریم. برحال خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی میکنید در برنامه کاردان رادیو اقتصاد.
استعداد در کنار آموزش مکمل یک دیگر است. وقتی کسی استعداد داشته باشه ولی آموزش لازم نبینه هیچ نتیجه عایدش نمیشه، برای اینکه اون استعدادش نهفته باقی میمونه. ولی کن اگه استعداد داشته باشه، مهارت و آموزش لازم هم بهش داده بشه، مسلما موفق‌تره و به نتایج خوبی مطلوبی دست پیدا میکنه. بعد در راستای کارش باید آموزش ببینه، مهارت‌های لازم هم ببینه که هر دو مثمر ثمر هستن، به تنهایی فایده نداره در واقع. خیلی ممنون، متشکرم.
خواستم جواب مسابقه رو بدم، جوابش آموزش هست.
برای اینکه بتونیم در کار موفق باشیم باید اول استعدادش رو داشته باشیم، بعد از اون مهمترین قسمتش آموزش است که باید بریم و آموزش ببینیم. با آموزش دیدن هست که میتونیم کارمون رو تکمیل کنیم و در کارمون موفق بشیم.
میخواستم بگم استعداد مهمه ولی آموزش مهمتره. خیلی ممنون، اعظم قاسمی از تهران.
هر دوتاشو لازمه، استعدادم مهمه اینجا، اما بر اساس اون آموزشایی که میبینم تکمیل میشه کارآفرینی و هر دوتاشون هم جنبه مهمی دارن در اصل، هم آموزش هم استعداد. اگه دوتاش باشه خیلی بهتره. ممنونم، تشکر از تهرانم.
نظر من آموزشه، چون گفتی یک کلمه یه آموزش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی. میدونید که دو تا نظریه است، اتفاقا می‌خواستم با آقای دکتر حسینی هم در این باره صحبت بکنیم، ولی دو تا نظریه مهم در دنیا وجود داره. یکی میگه استعداد رو به کار بستن اونها فلان، ولی در نهایت یه نظریه دیگه هم میگه که آموزش ولی بلافاصله اصلاح میشه و میرسه روی مهارت. یعنی ممکنه شما استعداد داشته باشید ولی مهارت استفاده از این استعداد رو هیچ وقت کسب نکنید. ممکنه شما آموزش ببینید، هیچ وقت مهارت‌های لازم برای این آموزش رو هم کسب نکنید و به کار نبندید. بنابراین مهارت حرف اساسی رو میزنه و اگر قرار بشه که در یک حوزه‌ای ماهر بشیم، برای اون هر کاری خواهید کرد. شبانه روز میخونید، شبانه روز شاگردی میکنید، شبانه روز جستجو میکنید و در نهایت به یک کاربلد درجه یک تبدیل میشه.
در واقع اون استعداد و آموزش شرط‌های لازم هستن اما کافی نیستن. اینجاست که در واقع مهارت باید بیاد کمکشون، کنار اینها قرار بگیره. اگر اینها همه با هم همراه بشن که دیگه عالیه عالیه. خب دیگه فرصتی نمونده.
بسیار خب خانم، 5 برنده در یک سمت داریم و 1 برنده در سمت دیگه. 50 نفر بله. رو برای دوره آموزشی باشون تماس خواهند گرفت. کاش همکاران ما، البته حالا برای اون 3 نفر آموزش هنری هم البته هست، اون 3 نفر رو هم ما اینجا یک لیستی رو نیاز داریم. خانم زهرا صادقی از نجف آباد تابلو فرش رو برنده شدن.
بله خانم صادقی مبارکتون باشه. بله. بریم سراغ 5 برنده بعدی.
بله، آقای حسین جمشیدی از تهران.
بله،
آقای میرغفار سیدزاده از تبریز، خانم رازی مرادی که نگفتن، خانم آقای محسن مقدم که نمیدونم از کدوم شهر، و یک نفر دیگه از شنوندگان که اسمشون رو ننوشتن، 913 با شماره 0535 ایشون هم هستن. اگر 3 نفر تهران رو هم بخوایم بگیم برای آموزش‌های هنری، روح الله شارعی از تهران و 912-56-62 نمیدونیم از کجا اسمشون هم ننوشتن، و آقای حسام عسکری از کرج هم 3 نفر آموزش‌های هنری هستن که انتخاب کردن. 50 نفر دیگر رو دوستانم انتخاب میکنن، باشون تماس میگیرن از سازمان
روزهای آینده. خیلی ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیزی که در برنامه کاردان رادیو اقتصاد با ما همراه بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خداحافظ.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با چراغ‌های LED گلنور کیفیت نور زندگی خود را ارتقا دهید. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
بادمونا رو باز کنیم.
آجیش آجیش آجیش
صبح رو در دست
بگیریم. آجیش 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 آجیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاری. روشنی پاداش
دیداریست
که امید ردیف 98 صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
هشتگ خبر.
ساعت 12 از رادیو اقتصاد. صدور 79 مجوز منطقه ویژه اقتصادی.